بسم الله الرحمن الرحیم. این که ما خدیم اسمش انسانشناسی اسلامیه. بله یه گروه اونم آقای اسلامی هست، بعد ایشون القادی رو بگی اسلامی، انسانشناسی ایشون رو ما میخواییم بگیم، ولی حالا دیگه قرار شده که ما بگیم. حقیقتش یه
انسانشناسی رو
خوندید؟ خب شما انسانشناسی اسلامی خوندید دیگه، دوباره چرا ما این درس
اسلامی نبودمش
قربید. این درس یه سابقه ای داره، منم دیگه فکر کنم یه سال بود دیگه ندادم، میخواستم دیگه نگم. امسال هم فکر کنم یه هاشمی ها منو دور زد، یعنی یادم نیست بهش گفته باشم قبول کرده باشم. فقط چند روز پیش داشتم برنامه نیا کردم که این درس برام هست. خب من فکر کنم چون بهش گفتم دیگه نمیگم درسو، ولی نمیدونم، من چون شک دارم، من حافظم هم خیلی ضعیفه، بالای یه هفته هم جواب نمیده. ایشون از همین فضا در اکثر پست سوء استفاده رو کرده. خب در مورد خود درس هم بگم، تقریبا از حوالی سال 90-91 این آقای هاشمیانی درس رو گوشه بدو شما، میگم دیگه 7-8 سال گفتین گفتین که بسته، ولی حالا دوباره شما رو دور زد. مسئله اینه که یه فضایی تو بحث انسانشناسی تو بحث غربی ها هست، یعنی شما با عنوان انسانشناسی کتاب های شما درس انسانشناسی با اسلامی داشتی؟
نه.
چی داشتی؟
روانشناسی
اجتماعی. بعد کتاب چیزی داشت؟ کتاب انسانشناسی داشته بود؟
انسانشناسی
از باب مردم آزاری گفت. شما با خان محمدی هم که درس انسانشناسی فرهنگی نداشتی؟
ما کلا فقط انسانشناسی نداشتیم.
بله همون گفتم یه دفعه نکنه شما، چون میدونم من با این دوستان همین فرهنگ رشته مدیریت راه بردی فرهنگ درس داشتن شما نداشتن، شما گفتید یه مقدار به شک افتادم. یه کتابهایی با عنوان انسانشناسی، انسانشناسی فرهنگی، انسانشناسی اجتماعی تو فضای غربی ها هست، از این طرف هم تو فضای خودی ها مثلا امثال آقای مطهری، آقای جوادی، آقای مصباح، اینجور افراد یا مؤسسات مربوط به این افراد کتاب های با عنوان مثلا انسانشناسی در قرآن، انسانشناسی در اسلام، انسان در مثلا اسلام، اینا هست که من اون سال اول که میخواستم تدریس کنم هی اینا رو میخوندم، اینا رو میخوندم، اینا خب من چی بگم که یه ارتباطی بین این دوتا برقرار بشه، یعنی در واقع این فضاهای اسلامی رو تقریبا عمدش رو حالا مستقیما نخونده باشید ولی فضاهاش دستتون هست، یعنی حالا بحثای درباره روح و تجرد و اختیار و یه بحثای فلسفی درباره انسانه که خیلی هاشو شما توی بحث زمین بحث فلسفیتون خونده باشید یا اونجا رو سریع نخونده باشید، حاشیه‌هاش جای دیگه خوندید. این بحثاییست که متون اسلامیون نوشتن، فضاهای غربی رو که میخونی اصلا نسبت به اینا برقرار نمیکنه. بعد من مونده بودم چه تدریس کنم، از همون سال اول مثلا کتاب آقای فکوهی هست که حالا اگه شد یه جلسه خلاصه این کتاب میگیم به اسم نظریه های انسان شناسی، یه همین چیزیه اسمش، هم دو ساعت صرف کنید پیدا میکنم، تاریخ اندیشه و نظریه انسان شناسی آقای فکوهی، که یه کتاب دیگرم ترجمه هست که من کتاب رو اول من کتاب فکوهی رو خوندم و تدریس کردم یکی دو سال، بعد اون یک کتاب ترجمه رو دیدم، بعد به نظرم رسید آقای فکوهی اون کتابا رو تدریس کرده تبدیل کرده به کتاب، یعنی خیلی هم فصل بندی هم بحثاش با اون خیلی متناظره، یه تغییرات مختصری نسبت به اون داره، ولی اون کتاب که ترجمه این چون خودش تدریس کرد حد میزنم هیچ جا ننوشته، ولی از چون از این کارا زیاد اسیدیت میکنن، یه کتاب غربی میارن اونو تدریس میکنن بعدش تبدیلش کنم به کتاب این رو، بعدن یه کسی که میرون کتاب رو ترجمه میکنه این همون در اومد. حالا نمیخوام بگم لزوما این کتاب همونه، ولی بحثا رو میخوندم احساس این بودش که اینه، ولی این کتابای تدریس شده غالبا روانتر از کتابای ترجمه است. اون کتابای فکوهی کتاب نسبتا خوبه برای فهم جریانات مختلف انسانشناسی توی غرب. چی؟ نه این شرط سمت نیست، ننوشتم اینجا کتاب خونه دانشگاه داره الان یه نیستش انتشارش بیاد، خود انتشارش سمت انسانشناسی عمومی چاپ کرده. حالا اون موقع 7-8 تا کتاب سلا اگر برسیم بهش نمیدونم یاد داشتم باشه میگم بهتون از این کتابای غربی ها. خب اونا یه فضایی دارن، فضای اسلام یه فضای دیگه دارن. من خیلی سالای مختلف که تدریس میکردم فکر کنم سال دوم و سومی بود که تدریس کردم این رساله های انسان علامه به نظرم چیزش چیز کنم. تقریبا به لحاظ کتابی اگه بخوایم بگیم یه کتابی که بتونه با فضاهای غربی ارتباط برقرار کنه به لحاظ اصل بحثش، اون کتاب ست رساله انسان علامه است، مشخصا هم انسان فی دنیاش، منتها با تفاوت‌ها و تبصره‌هایش. فکر کنم یکی دو ترم من کل کتابو تدریس کردم، یعنی عمده ترمو گذاشتم برای تدریس کتاب، بعد همینجور ترم به ترم بحثی مختلف و اضافه و کم می‌کردم که چی بشه، که یه بحثی در بیاد که هم در واقع هدفم این بود که ما انسانشناسی اسلامی بگیم که به درد علوم انسانی بخوره، نه انسانشناسی اسلامی که به درد خودمون بخوره. علوم انسانی مثلا فضای ما علوم اجتماعی یه اختزاعاتی داره، یه پشتوانه هایی داره. یه ایده ای رو من برای دکترای خودم سال من 78 وارد شدم، حوالی 80 برای رسالم اقدام کردم، اون موقع رساله دکترای خودم میخواستم مسئله فطرت بذارم، الحمدلله نپذیرفتن، گفتن خیلی کلی و بی محتواست و چی نیست و با هزار اشکال که همه اشکالاتشون هم وارد بود نپذیرفتن. گفتم الحمدلله به خاطر اینکه اون موقع ننوشتم. تو رساله هم حالا یه توصیه میکنم بهتون، تقریبا 2 سال قبل بود فکر کنم یا 3 سال قبل بود، اون ایده بعد از این چند سال تدریس تبدیل به یه مقاله شد که خودم به نظرم از مهمترین مقاله های خودمه، یعنی به عنوان همین فطرت بنیانی برای نظریه های انسانشناسی، چیز بنیانی انسانشناسی برای نظریه های علوم انسانی، همچین چیزی نوشتم. که در واقع این دغدغم که ما بحثی در روی انسان مطرح کنیم که ریشه در بحثی خودمون داشته باشه، ما به ازاش تو فضای غربی ها باشه، یعنی ما با این بحثه بتونیم به مواجهه بحثی غربی بریم. اون مقاله اینجوری شد، اینکه میگم الحمدلله ننوشتم به خاطر اینکه خود پخته شدن این مسئله واقعا زمانبر بود. میدونم اگه سال 80 من دست میبردم به قلم اینجور چیزی در نمیومد. برای رساله ها هم من به همه توصیه میکنم، الان هم به شما توصیه میکنم به جای که بید یه رساله خیلی مهم اساسی بنیادی که نصف مشکلات عالم حل میکنه بردارید، یه رساله خیلی بیخود کوچیک کم اهمیت ولی یه مسئله واحد که مسئلهش سر و ته مسئله معلوم باشه براتون، اینجوری برید بردارید. خوبیش اینه که شما یاد میگیرید مسئله حل کردن، فعلا نیاز نیست مسئله کسی دیگر رو حل کنید، فعلا یاد بگیرید یه مسئله حل کنید. اگه امروز یه مسئله حل کنید، 2 سال دیگه یه مسئله دیگه حل کنید، بعد از 10 سال 15 سال اون وقت میتونید برید به مواجهه با مسئله های سنگین و بزرگ. من رساله ارشد خودم بحث سنت تجدد بود، خب خواستیم قیدش هم بزنیم کریم از منظر شهید مطهری، سال 78 دفاع کردم. اون موقع که خودم دفاع کردم بهم گفتن که نمرم هم 19.5 شد، نیمم که کم کردن به خاطر این بود که خیلی زمانم یه دفعه چیز شد، ما اعزام به خارج قبول شدیم، توی 2 هفته نوشتمش، پیشم آماده بود تدوین نگرم، با مداد نوشته بودم این رساله با مداد نوشته شده رو دادم به استادا همه خط، این استادا فقط لطف کردن بهم نذارن و به خاطر اینکه دیگه خیلی پر رو شده بودم یه نیم نمره ازم کم کردن، وگرنه همون موقع گفتن بیا چاپش کن، خوشبختانه چاپ نکردم، گفتم با عجله نوشتم 10-15% بعد استاپ کنم، 3-4 سال بعد بهم گفتن چاپ کن، گفتم 20-30% بعد استاپ کنم، همینجوری الان میگم 80-90% شاید اصلاح کنم، یعنی که چیز نیست. چرا؟ چون مسئله سنت تجدد یه مسئله خیلی سنگینه، یه دانشجوی ارشد حریف این نیست، شهید مطهری حریف شد یا نه محل بحثه، بعدش شما بخوای توی رساله ارشد یه اینجور مسئله حل کنی برای رساله ارشدت که افراد بخونن خوششون بیاد چیز خوبیه، ولی برای حل مسئله یه چیز خیلی سطحی و مبتذل. یعنی خودم الان نگاه میکنم خدا رو شکر میکنم که چاپش نکردم. تو دکترا هم میخواستم فطرت رو بردارم که فطرتم از همین جنس مسائله که خوشبختانه قبول نکردن، یه موضوع کوچیک برداشتم، کوچیک یعنی واضح و معین، بحث من بحث تو تشکیل وجود بحث این بود که نظر نهایی ملا صدر و بحث شخصی و بحث تشکیکی، یه موضوع خیلی واضح برداشتم از ملا صدر تا امروز همه رو نگاه کردم، یه رساله خوبی شد. سال 84 دفاع کردم، 89 چاپش کردم، خواستم چاپش کنم، خوندندم نه حرف حساب دارم، با اینکه الان نظرات فلسفیم عوض شده، چند سال پیش دوباره دوستا پیش داشتم نگاه میکنم نه حرف حساب زدم، یعنی میگم خلاصه یه مسئله کوچیک آدم حل میکنه خودش بعد از 10 سال 15 سال نگاه میکنه میبینه که حرف حسابی زده. برای همین توی رساله رو من توصیه میکنم به همتون که به جایی که برید یه مسئله خیلی مهم حل کنید، یه مسئله کوچیک حل کنید، مسئله که بدونید سر و تهش چیه، سوال شما چیه و به نتیجه برسید. این هم یه پرانتز بود. حالا این مقدمات برای این بود که اون مقاله فطرت رو من حالا توی
بحث شما چی بوده؟
چی؟
تو ارشد و دکترا
من فلسفه بودم. عرضم برای این بحث انسان شناسی این بودش که این اون مقاله فطرت هم خواهم گفت بحث ترم ما کتاب معینی نداریم ما. من بحثی رو سر کلاس مطرح میکنم، از بحثایی که سر کلاس مطرح شد میشه سوال بیدم. یه مقداری از بحثام رو سال قبل فکر کنم برخی این بچه ها پیاده کردند و جزو کردن، بعد برم نگاه کنم اگه باشه فایلش پیدا بکنم، اگه بود بهتون میدم. ولی من بنای خودم این نیستش که بحث کاملا تکراری بگم، یعنی متاسفانه جزو آدمایی هستم که یکم فکر میکنم و چون فکر میکنم مطالب جدیدم به ذهنم میرسه، بعد خیلی وقتا مطالب خودمم رد میکنم. یعنی چه دیگه استادم میگفتش که
بازنگری کنه
دوستان، بازنگری میکنم دیگه، چون دائما دارم بازنگری میکنم
در
همینم بازنگری میکنم، غصش نخور. ولی که بازنگری خروجش اون باشه که شما دلت میخواد معلوم نیست.
سر امتحان اگه شما فکر کردید اون جواب بده شده بود
نه، اینش مشکل نیست، منتها اینو شما توی برگه امتحانی اون مطلبی که سر کلاس شد گفته شده رو بگید، بعدش رد بکنید نمره بیشتر میگیرید. من توی این دوره ها یه آقای عبدی هست، نمیدونم دو تا آقای عبدی داریم اینجا، یکیشون الان استاد همینجا گروه فلسفه است، یک دیوت فلسفه علم خونده بود، ایشون هم نمیدونم با شما درس داشت یا نه، ایشون با من درس داشت، تنها کسی بود که گفتم اگه 22 میشد داد بهت میدادم، به خاطر اینکه مطلب منو تقریر کرد، بعدم اشکالی کرد، اشکالش هم وارد بود. من گفتم اگه نمره، گفتم دو نمره از من طلب داری، هر زمان یه درسی من داشتی من دو نمره به تو خواهم داد. حالا خواهم یعنی من این نکته
نظر ما وارد باشه، نظر شما نه
چی؟
نظر ما اشکال وارد باشه، نظر شما نه،
میگم نمره اضافه میدم دیگه.
نه اشکال نظر ما وارد باشه، نظر شما وارد
نه، اون خب نمره اضافه نمیدم. نه مطلبم این بود که شما اونی که گفته شده رو بنویس، اونی که گفتم رو بنویسید، بعدش نقد بکنید، از نظر من نقطه مثبته. یعنی شما اشکال بگیرید، ایراد بگیرید، من استقبال میکنم اگه نظر جدیدی شما.
مدل ارزیابی نمیشه
بازنگری کنید؟ من تو همه چی ارزش بازنگری میکنم، آ نه بازنگری که شما دلت میخواد، بازنگری میکنم، نه کار بهتری میشه کرد.
جای امتحان گرفتن فکر دیگه میشه، بعد از 8 سال 9 سال مدل دیگه
میشه. یکی دو بار از این کارا کردم، غالبا دانشجو شاکی شدن بعدش، مثلا بهشون مقاله چیز دادیم یا مثلا امتحان اوپن بوک گرفتیم، نه چون غالبا سختیش بیشتر بود غالبا نمرات پایین‌تر شد و بچه‌ها شاکی شدن. در این حال اگه خودو بیشتر آید دارید من بگید، من فکر کنم اگه شدن
نمره که ملاک ارزیابی نیست
دوستان، اصلا نمره ملاک هیچ چیز نیست، همتون 10 میدن بی خیال. خب اینم از این. خب حالا من در روی کلیت بحثی که میخوام مطرح کنم این جلسه مداری کلیت بحث رو میگم، از جلسه بعد وارد بحث میشم. من خودم بحث ها رو ضبط میکنم، توی غالبنم توی سامانی دانشگاه میذارم، به خاطر اینکه دو سه دلیل داری. یکی اینکه من تنظیماتم رو دوره تون تنظیم شده، هر چقدر کندش بکنم دوباره تون میشه، کسی جا موندهش میتونه بعدا بره فایلش گوش بده. دلایل دیگه اش هم حالا فعلا مهم نیست.
تو رابطه این درس رشته
رو چی؟ رابطه رشته شما مدیریت راه بردی فرهنگ دیگه. یه
من سوالشون رو یه مقدار پای ادبیات دیگه بگم. گوش کن گذشته
این جمله نمیاد.
نه 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 سوال واقعا جدی. مثلا این بحث انسان شناسی که چون حالا دغدغه‌های شخصی بندم بوده، خب همین رو یه مقدار با یه ادبیات دیگه بگم، من شما یه جا جواب بدیم. ما تو هر کاری که میخوایم ورود بکنیم، از مواضع اجتماعی مدل سازی مختلف یا قضایای مختلف، میگن مبانی ما واقعا فرق داره. چون مبانی ما فرق داره، نمیتونیم از همون چیزی که قرار اومده تو حالا مواضع اقتصادی، مواضع اجتماعی، مواضع دیگه استفاده کرده، بیاید به عین اون اینجا به اصطلاح به کار بگیریم. یکی از این مباحث مباحث انسان شناسیه، چون دید ما نسبت به انسان متفاوته، طبیعتاً مدلامون رو نوعی مواجهه و اینا متفاوت میشه. ما تو طول کلاس اینطوری بررسی میکنیم که حالا مبانی ما تو انسان شناسی چی میگه، مبانی رب انسان شناسی، مبانی ما حالا یه جاهایی اگه بخوایم ورود بکنیم به یه قضیه ای که مبانی ما اینطوری میشه، تا مبانی اون رو یه طور دیگه میشه. این طور مباحث هم خواهیم داشت کلاس.
اصلا بحث ما همین طور مباحث دیگه. بله دیگه بحث ما همین طور بحث است. یعنی هدف من این است که من گفتم در واقع من این بود
جور دیگه پرسیدید.
من در واقع من همینه که گفتم که من دنبال بحثی بودم که بین این دوتا باشه. من میتونم یه بحث انسانشناسی اصلاحی بگم در واقع روح و تجرد و این بحثی که همتون بلدید که بدونید این بحث است. خب حالا اینا به چه درد علوم اجتماعی میخوره؟ به درد این بحثه قراری میخوره که چه فایده ای داره توی تصمیم گیری های شما توی حوزه‌های مختلف. در دقیقه من توی چند ساله این بوده که یه بحثی رو بگم اگه وارد هر بحث میشم نشون بدم که اگه این بحث رو بدونید این بحث این دعوا رو ایجاد میکنه. توی این دعوا وارد شدیم اینجوری وارد چیم اینجوری وارد چیم. من توی قبلا یه بحثی هم میگفتم که اصلا تو خود تلقی کلان از مدیریت راهبرد فرهنگ دو تا فضای خیلی کلام به فضا به تبع دو تا جریان اصلی غرب وجود داره. در واقع این بحث ما تو این موضوع هم اتخاذ موضع میکنه. ببینید اون اوایل که آقای هاشمی درس و میذاش ترم اول گذاشتم بعد من میومدم میگفتم دوستان هیچی از علوم اجتماعی نخونده بودن، من میخواستم از اطلاعات علوم اجتماعی افراد استفاده کنم، هیچی هم نمیشه استفاده کنم. بهشون گفتم آقا بذار ترم آخر این رو. الان شما درس جامعه شناسی نظری فرهنگی رو چیزی خوندید دیگه؟ خب ان شاء الله چیزی یادتون هم هست یا نه فقط خوندید؟ اون مقاله خودم رو در اختیارتون میذارم چون دو سه جلسه سر اون مقاله ای که خودم نوشتم بحث خواهم کرد. ولی غیر از اون منبعی که بخوایم منبع فراخور بحث میگم، ولی اینکه بگم یک کتاب از اول تا آخرش اینجوری بحث کنیم
نه. یا اول نمیدید منابعی که اونا بگیرد
توی فضای غربی ها چند تا کتاب معرفی خواهم کرد وقتی خواستم نظرشون رو بگم و گفتم دیگه الان مهمترین کتابی که بخوایم به لحاظ منبعی بگیم ستا رساله علامه است، علامه الانسان فی دنیا، قبل از دنیا بعد از دنیا. این ستا رسالهش آقای لاریجانی هم صادق لاریجانی هم تحت عنوان انسان از آغاز تا انجام ترجمهش کرد، ترجمه خوبی هم هست ولو که توصیه من است که حتما متن عربی رو بخونید. خصوصی ترجمه کرده
خصوصی کنه جمع‌آوری کرده
کل آثار علامه رو بیاره. ایشون جمع‌آوری کرده داره ترجمه شو خصوصی من یادم نیست. یعنی اصلا خود این رساله ها رو آقای خسروشاهی در اختیار دیگران قرار داده. ولی حالا آقای لاریجانی ترجمهش رو من چون نگاه کردم ترجمه دقیق و خوبیه. تعلیقای خوبی هم داره آقای لاریجانی. یعنی یه جایی که آخه نمیدونم ما شرح منظومه می‌خوندید شما تو الان الهی چی می‌خونید شما غالبا نهایه می‌خونید. ما شرح منظومه میخوندیم، این شرح منظومه انواع شرح داره، دیدید یا ندید؟ یه عالمه شرح داره. بعد این شرح ها دو جورن، برخی شرح ها هست که هر جا که شما میفهمی طرف مفصل شرح داده، هر جا نمیفهمی شرح نداده. برخی ها بالعکسن، هر جا نمیفهمی شرح داده، هر جا میفهمی بلش کرده. حالا خب آیل لاریجانی یعنی سبک دوم، یعنی جایی که گیر داره متن اونجا شرح داره، شرح تعلیقاتش کامل به همه متن نیست، ولی جایی تعلیق زده که غالبا نیاز به تعلیق هست.
مثلا خود آقای خسروشاهی هم چیز
کرده؟ ترجمه
کرده؟
نه
نه،
نوشته
ترجمه آقای
لاریجانی به کوشش آقای کوشش آقای خسروشاهی، اصلا آقای خسروشاهی این رساله در اختیار قرار داد، نسخه دستنویس ایشونه اصلیش، من نسخه دستنویس هم دارم یعنی عکسشو، ولی نگیدیدم ایشون ترجمه کنه.
خب
ببینید این سوال شما در نسبت به راه مدیریت راهبردی فرهنگ به نحو کلان اینو در علاقه میدونید که توی فضای غرب دو تا جریان کلیه، یه جریان انگلوساکسونه که در واقع آمریکا و کشورهای انگلیسی زبان هم غالبا آمریکا و انگلیس مهمتریناش کانادا اینا هم جزء چیزا شدن، یه جریان قاره‌ایه که جریان قاره‌ای هم دو تا نهله مهم آلمانی و فرانسوی داره. اینا که دیگه میدونید توی چیزا توی فضای انگلوساکسون جریان اصلی جریان در واقع پوزیتیویستی بود توی جریان قاره‌ایش مخصوصا با فضای آلمانی جریان تفسیری بود، فرانسویش که یه جور در واقع میشه گفت دورکی و مگه در نظر بگیریم ساختارگرایی به همون سمت پوزیتیویستی نزدیک میشد و اینا. ما فعلا با این دو تا کار دارم بیشتر، چون مثلا این سه تا سگانه معروفی که مکاتب تقسیم میکنن، پوزیتیویستی، تفسیری انتقادی، عملا فرانسوی رو کنار میذارن توی اون سگانه، که البته مثلا بعد میذارم اضافه کرد. منتها اون نکته که میخوام بگم ارتباطش اینه، به لحاظ مسئله مدیریت فرهنگ، شما اگه توی موضع پوزیتیویستا قرار گرفته باشی، موضع پوزیتیویستا موضع کاملا چکشیه، موضع کاملا علیه، قوانین رو بشناسید، کنترل کنید انسانها رو. کل موضع انگلیسی مثلا امریکا هم الان اقلای موازش اینه دیگه، توی فضای رسانه، توی فضای چیز، غالبا برنامه ریزی های از بالا تعریف شده، محاسبه شده و الزام آور. این یک گونه فهم از پدیده فرهنگ، فرهنگ رو با یک قوانین کاملا معینی ما میریم منضبطش میکنیم، بررسی های کمی، مشاهده، این فضایی که احتمالا توی جریان مختلف خوندید. فضای تفسیری غالبا میکشه که بعد فضای فرانسوی مخصوصا توی پس ساختارگرایی میکشن به فضای یه جور فضای نسلی‌گرایی، یه جور فضای در واقع برساختگرایی. یعنی فرهنگ همه امور یه امور برساختی اعتباری بی مبناست، بدون واقعیت، خودمون هرچی خواستیم جعل میکنیم. این دو، یعنی اینجا یک فضای کاملا عینی صلبه، این یکی فضای کاملا هرچی دلمون بخواده. ما دوتاشون برمیگرده به نوع انسانشناسی اینها، یعنی آیا موضع ما در قبال فرهنگ چی باشه؟ ما موضعمون، ببینید اینا مثلا هرچی به این سمت نزدیک میشید، رویکردهای مداخله نکردن، رها کردن، آزادی، اینها اینجا پررنگ میشه. هرچند که همین جنبه برساختگرایی وقتی رفتن تو آمریکا کاملا دور برساختگرایی رو تبدیل کردن برای مثلا فضای تبلیغات، فضای جا انداختن دلخواه خودشون برای همگان. معلوم اینه که دارم میگم دیگه، یعنی شما هر چی که دلت بخواد، یک کتاب این خانم لوزیک هست، آقای هاشمی مردم گفته، یعنی اون که چیزه که کاملا میاد دیگه، چجوری مسئله رو برای افراد ایجاد بکنیم، چجوری حلش رو ایجاد بکنیم، یعنی همه چی برساخته، حتی ایجاد مسئله رو ما درست کنیم براشون. این آمریکاییه دیگه، وقتی میفته دست اونا کاملا تو این فضاهای تحمیل کردن. یا اینکه از این طرف خود جریان آلمانی اینا هیچ کاری نمیشه کرد، فرهنگ خودروه، نمیشه دست برد توش، نمیشه حرکت. آیا موضع ما اینه یا موضع ما اینه یا موضع ما موضعش ثالثه؟ یعنی ما یه فضایی برای فرهنگ، یه فضای خودرو قائلیم، یه فضای مدیریت پذیر قائلیم. کجاش مدیریت پذیره، کجاش خودروه، کجاش ما باید اینجا در واقع تعامل داشته باشیم توش؟ چجوری میشود فرهنگ رو مدیریت کرد؟ ما الان یادداشتی که اینجا نوشتم این نوشتم آیا اصلا مدیریت فرهنگ ممکن است یا نه؟ اگر ممکن است با چه مبنایی؟ آیا بین منفعل محض بودن در برابر خواسته ها و فرهنگ رایج، یعنی هر چی هستش ما فقط زمینه رو مهیا کنیم، هر کی هر خواست بکنه بکنه، ما تسلیم گیر نیستیم در قبال مدیریت فرهنگی. یه دیدگاه اینه دیگه، دولت تنها وظیفه‌اش این است که بستر رو مهیا کنه، هر کسی هر غلطی خواست بکنه دیگه دست خودش، این حق ارزشی نداره. یا کنترل از بالا. بین این دوتا فضا فضای سومی داریم یا نه؟ اگه داریم مبناش چیه؟ چه شالوده‌ای داره؟ در واقع اینها یک گونه تقدم، من اسم می‌ذارم غریزه قائلن، یعنی جریان پوزیتیویستی انسان‌ها رو می‌بنن تو افق حیوان. افق حیوان یه جور اراده داره، میگیم حساس متعلق به اراده میگیم دیگه، ولی اراده حیوان کاملا ذیل قوانین علی قرار میگیره. ببین شما حیوانات رو 100% میتونید مدیریت کنید. این دو تا رویکرد فلسفیه که همه جا ریزش میکنه، از جمله تو انسان شناسی.
فلسفه
کل واقعیت داره. آره، یعنی شما تو مکاتب فلسفی میبینید، تو علوم اجتماعی میبینید، تو جریان انسان شناسی میبینید، همه جا این دو فاز رو میبینید توی فضای غربی. یه فضای تقدم غریزه که کاملا مدیریت پذیر از بالاست، این فضاست تو چیز. یه فضای دیگه، این فضای تقدم فرهنگه، اما فرهنگ به عنوان امر نسبی، امری که چیز نداره، شما هر جامعه قرار میگیری اون جامعه اقتضاش باید تن داده بشه. یعنی فرهنگ بر ذات انسان مقدمه، میدونم در واقع میگن غریزه بر ذات انسان مقدمه، انسان تابع غریزه است، ما با غریزه همه چی رو مدیریت میکنیم. اینا میگن نه، فرهنگ بر ذات انسان مقدمه، شما با باورها، با برساختها میتونی هر چیزی رو تنظیم کنی. اون دیدگاهی که من گفتم فطرت، ما میگیم نه، ذات انسان که باعث داری فطرت یه تقدمی بر غریزه و بر فرهنگ داره، در این حال که به شدت از اون دو تا داره تاثیر میپذیره. کن نظری فطرتی من گفت حالا برسیم بهش، من خب اون موضوع رو بگم که آقا جون خلاصه ما برای انسان در قبال عرصه عظیم غریزه، ببین عرصه عظیم غریزه میگم شما کل حوزه فیزیک و مشتقاتش و کل حوزه زیست شناسی، این درباره موجود غیر زنده صحبت میکنه، این درباره موجود زنده غیر انسان صحبت میکنه، درسته؟ همش یه علم فیکسه، یعنی درست و غلطیه، یعنی یه نظری میاد نظری رد میشه، با فضاش مثل مکاتب علوم انسانی نیست که دو صدا مکتب با هم دیگه وسط میدان باشن، درسته؟ یعنی شما از این طرف اینا که میگم غریزه، منظورم اینه، یعنی میگم آقا جون همین گونه که علمهای کاملا فیکس داریم، با همین علمهای فیزیک و زیست شناسی به معنی عام کلمش ما انسان رو مدیریت میکنیم. حالا وقتی میگم فیزیک، شما برید تا افق رسانه، نه این فیزیک نه فقط تو فیزیک، اینو خلاصه با زیست شناسی برید تو افق انواع روانشناسی ها و روانپزشکی ها و چی تکاملی ها و همه اینا که میخوان یه الگوی حیوانی رو انسان پیاده کنند، که میگن آقا ما فرمولش رو بلدیم. این یه فهم، یک فضاست. اینا تقدم فرهنگ هم که فضای آلمانی و این فضاست. ما میخوام بگم وسط این دوتا ما موضعی داریم یا نه، ما خلاصه یا میافتیم تو این وادی یا میافتیم تو این وادی. به این جهت کاملا این در واقع بحث من به نظرم مبنایی است برای هم رشته شما، من به نظر خودم میرسه که این درس شناسی اسلامی مبنایی است برای همه علوم انسانی. از سال اولی هم که می‌خواستیم اینو تدریس کنیم، آقای هاشمی گفت یه کتاب خوب تو انسان شناسی نداریم، یه کتاب بنویس. من گفتم بذار من 3-4 تا تدریس کنم بحثش دستم بیاد. حالا کم کم داره دستم میاد، حالا فکر کنم یه 10 سال دیگه شاید برسیم که
مواز دستتون
بیاد کنید. خب این بس اون سوال شما معلوم شد دیگه، یعنی در واقع اینه که ما چیرین بحث رو مطرح کنیم.
دسته‌بندی
انگلو ساکسون و اینها، من به نظرم آره یه دسته‌بندی خیلی کلان از جریانات فکری غرب. یعنی شما هر جو جریانات فکری وارد میشید توی فضاهایی که لااقل حتی توی علوم طبیعی هم یه عده خواستن اینو بکشن، ولی من تو فضای علوم طبیعی نمیرم، علوم انسانی من عام کلمش میگم. این از فلسفه بگیرید تا علوم اجتماعی تا همه جا این دوتا جریان رو میبینید، تو رسانه تو هر عرصه که میبینید این دوتا، و بعد تو اینجا هم آلمانی فرانسوی دوتا دوباره نهله های اصلیه که شما بالا هم باش مواجه میشید. بعد اینم حالا گفتید بگم این دوتا نهله، این انگلو ساکسون و قاضی، همدیگر آدم حساب نمی کنند. آدم حساب نمی کنند معنی دقیق کلمه شو، یعنی حتی خیلی حتی کتابی همدیگر رو نمی کنند، اصلا شاگرد همدیگر رو تحصیل کرده همدیگر راه نمی دن. از شواهد شیرینش این بود که ما جامعه شناسی ریتزر، نظریه جامعه شناسی که دوباره ریتزر نمیدید یا نه، که دوباره خیلی قطوری داره، ما اینو خونده بودیم خلاصه تیم بحثا. این آقای دکتر توفیقیه کیه که آلمان خونده درسشو، ایشون اومد یه دوره همین آقای هاشمی رو تنظیم کردن برای بچه‌های دکترای چیز، اساتیده هر استاد بارزی توی یکی از این شخصیت‌های غربی رو دعوت می‌کردن که بیاد اون شخص مثلا یه صبح تا ظهری اونو شرح بده. این اومد وبر رو شرح بده، اول توضیحش گفتش که آقا وبری که من دارم معرفی میکنم غیر از وبری که شما میشناسید، من وبر واقعی رو معرفی میکنم، وبر آلمانی رو، شما وبر آمریکایی رو میشناسید. بعد ما این بنده خدا که این گفت، من تو ذهن خودم گذشتش که بنده خدا رفته آلمان رو داره برای ما کلاس میزنه. گذشت تا این آقای ریتزر این کتاب دومش در اومد، نظریه جامعه شناسی کلاسیک، کتاب کوچیک‌تره. توی یک کتاب برید نگاه کنید، اون کتاب اولش کتاب تکست بوک جهانیه، خیلی دانشگاه جهان تدریس می‌شده. میگم کتاب هم دیگه نمی‌خونن. کتاب نوشته وبر رو معرفی کرده توش، خود این آدم که مثلا انقدر مثلا توی اونجا وبر شناس بوده که کتابش مبنا شده برای چیز دیگه. خود این آدم تو مقدمه همین وبر همینجاش میگه وبری که ما میشناختیم تا حالا وبر پارسونزی بود. پارسون شاگرد وبر بود تو آمریکا، وبر معرفی کرد و وبر واقعی نبود. وبر واقعی محل تاکیدش این یکی است که حالا شرح دیگه داده. حالا البته اون شرحی که توفیق میداد باز با اینم متفاوت بود، ولی میخوام این نکته رو بگم. گفتم آقای توفیق میگفت حق داشت که یعنی واقعا اینا نمیرن همدیگه رو بخونند، یعنی میخواد کتاب بنویسه شرح بده متفکره دیگه از جمله وبر رو بر اساس چیزی که پارسونز و اینا گفته یه شرحی داده. اینقدر اینها با هم دیگه دعوا دارند و آدم حساب نمیکنه هم دیگه توی فضای فلسفه که خیلی شکل فلسفه‌های تحلیلی و فلسفه اگزیستانس این دعواشون همین دعواست. این فلسفه تحلیلی اگزیستانس آدم حساب نمیکنن، اگزیستانس تحلیلی رو آدم حساب نمیکنن. این بخواین دو تا است، ولی که خلاصه حالا میگفتن به نحو خیلی کلانشه، ولی که هرچی میریم جلوتر خلاصه بدبستانا بیشتر میشه و اطلاعات هم میره بالا. برای مثلا این سگانه ای که غالبا حالا من با پارسا میگم بحثمون شد سر این کلا تو ذهن شما خیلی مستقره. جنبه غربی میگه تفسیری پوزیتیویستی، تفسیری انتقادی. خب این فرانسهش کجاست؟ ساختارگرا، پس ساختارگرا کدوم ایناست؟ نه پوزیتیویستیه، نه تفسیری، نه انتقادی. چرا این سه تا مستقر شده؟ چون آقای مثلا هابرماس که آلمانیه و فرانسوی رو آدم حساب نمی‌کنه، میخواد نقطه مقابل خودش هم انگلیسی ها میبینه، این سگانه رو تو ادبیات خودش پررنگ کرده. یعنی پوزیتیویستا که بزنیم نشون قال ادبیات هست میگه پوزیتیویستی تفسیری انتقادی کدومش بالاتره؟ انتقادی بالاتره که انتقادی رو دوش تفسیریه و نقطه مقابل چیزه. خب این ادبیات هابرماسه. مثلا منظور اسلامی شما خود دسته‌بندی بکنید از کل جوامع یا عالمش میمونه بیرون. مثلا ساختارگرا و پس ساختارگرا که جرن فرانسوی از این دسته خارجه.
چه مهم نبوده ساختارگرا بهش نپرداخت پررنگش نکرد.
نه اینو همدیگر آدم حساب نمی‌کنه بیش از اینکه مهم نبوده. نه یعنی ببینید یعنی شما اصلا مدل
تفکر چالش شاید نداشته با اون به خاطر این پررنگ نشده.
آقا صرف چالش نشد یعنی شما خود دسته‌بندی کنید کل جریاناتو. شما الان جریانات ساختارگرا و پس ساختارگرا تو جریان مهمن تو فضاهای دسته‌بندی جهانی. ولی شما می نیست دو تا حذف تو این دسته‌بندی سگانه.
یعنی به عمد بوده.
حالا عمد و صحفش نمیخوام بگم، ولی خواهم که بعد اصلا یعنی ما از بیرون که ماها که بیرونیم شاید بهتر میتونیم ببینیم که با این جریان است، این جریان است. وقتی تذکرها اینه، وقتی داری جریان انگلیسی رو میخونی حواست باشه این جریان آلمانی و فرانسوی میزنه تو سرش پایین میاردش. جریان آلمانی میخونی جریان انگلیسی و فرانسوی رو میزنه تو سرش، فرانسوی رو بخونی این دوتا رو میزنه تو سرش. مثلا ما این کتاب جامعه شناسی معرفت من درس میدادم چند سال، مال کتاب کنوبلاخ من ترجمه کردم، این آلمانیه. شو شروعش این است که اصل محور آلمانیه و بعد فرانسوی، انگلیسی رو تو حاشیه یه جایی بهش اشاره میکنه. یعنی این فضای کتاباشونه. میخوام اینه شما هر کدوم اینا رو خوندید حواستون باشه اگه غالبا با کتابای انگلیسی کار کنید ذهنیت رو میفته توی فضای پوزیتیویست ها و اعقاب اونها. حالا اعقاب اونها خیلی وقت نسبی گرام شدن، مثلا مکتب دین براینر هم هستن که چیدن، ولی تو این فاز دارید فکر میکنید حواستون باشه این یکی فاز دیگه است، این یکی فاز دیگه است. اینا رو دو سه تاشو مطالعه کنید.
فضاهای نیست که اینا رو جمع کرده باشه طرفانه.
همه که ادعا شده که ما بی‌طرفانه جمع کردیم. حالا واقعیش بدونید من که خودم دهت که نگاه میکنم اینم نه دیگه، هر جا که نگاه میکنم مثلا من خودم در منگو آلمانی ها رو برقه ترجیح میدم. به نظرم آلمانی ها عمیق‌تر از اون یکی آن.
شما فرصتی که گرفتید رفتید خارج آلمان رفته بودید؟
نه فرصت گرفتم نه خارج رفتم.
خودتون گفتیدم سر ارشد
نه من دکترای ازام به خارج قبول شدم. آه. اینقدر معطلمون کردن سوخت شد سهمیه ما.
من اینو نگفتم.
نه قبول شدم نرفتم، نه که قبول شدم رفتم.
دیروز
اصلا خب اما بحثی که ما میخواییم بکنیم، من حالا این جلسه رو بیشتر برای طرح بحث و اگه برسیم اصطلاح شناسی بحث و اینها میذارم تو ذهن خودم این بود تو شاید اصلا اینو حذفش کنم نمیدونم. گفتم شاید در حد یکی دو جلسه مروری بذارم بر دیدگاه های غربی، مثلا همین کتاب فکوهی رو بذاریم خیلی با سرعت مکاتب رو یک مروری بکنیم. خوبه؟
اینکه نظریات اونا رو بدونیم بعد بیایم نظر خودمون رو بخونیم بهتر میفهمیم.
آخه میدونم، آخه من همون میخوام اینکه یه کمی تردید میکنم که خودش یه کتابیه که میگه که مثلا حداقل چند دو ترم حداقل و تدریس بشه. من کل اینو برای دوستان تو یه جلسه یه دو جلسه میخوام بگم. بعد غالب افراد فقط هیچ جمله ای میشنون ازش. من میگم مثلا قبلا تدریس کردم حداقل 4 5 جلسه میگذاشتم که حداقل یک یکی این دیدگاه رو بدونی. از این جهت من بعضی ترم بزنم بستش که عملا انگار من هیچی نگفتم. یعنی فقط شما اسم شنیدید. حالا شروع کنیم. ولی نمیخوام زیاد روش معطل کنم. اگر دوستان خودشون بردارن مطالعه کنن کتابو ما خیلی میتونیم سرعت بگیریم. یعنی خود دوستان کتاب های فکری رو بگیرن چی؟ توی سامانه من حمید سال قبل گذاشتم، مثلا سال اول دوم برید احتمالا جلسه 4-5 جلسه یه منو پیدا بکنید. ولی هر چون
مقاله اونا نیست که هر
برای علمی چی؟ مقاله الان یادم نیستش که این مکاتبه رو داشته. خود آقای فکوی هم فشرده گفته تو کتابش.
خودتون که تدریس کردید سال قبل صوتی
من گفتم اونم سال اول من همه این فایل خودم میذارم تو سامانه ال ام اس. سال اولش نگاه کنید غالبا هم گوشه
خودم بوده. آره دیتابیسشون
خراب. باش میدم بهتون این نگاه کنید. حالا اگه خودتون فرصت کنید حتی تورقی هم بکنید خود کتاب ایشون رو دست رو بیاد که چی؟ اسمش رو؟ بله همین
اون دارم
خب تاریخ اندیشه و نظریه انسان شناسی بود. حالا شاید یکی دو جلسه اینو بگیم. بعد بقیه بحثو من ایده ای رو از خود علامه طباطبایی گرفتم. سعی میکنم با اون ایده. من گفتم قبلا من جز اون سال اول کتاب خود صدر سال انسان علامه رو تدریس میکردم. بعد در تدریس خود اونها به لحاظ بافت سنتی برای خود منم هم جذابتر بود. هم تو فضای طلبگی چیزه متن بذاریم جلو اونو یک یکی بحث کنیم بریم جلو منتها عملا فضای مناسبی برای بحث با فضای غربی مهیا نمیشد. یعنی خود مطلب عمیق میشد اما چیز نمیشد. من شالوده اون کتاب رو مد نظر دارم. در واقع بعد از اینکه بحث غربی رو گفتم با این سیم میرم. اون صدا کتاب اینه انسان قبل از دنیا، انسان فت دنیا و انسان بعد از دنیا. انسان قبل از دنیا نقطه مقابل تلقی داروینیسمه که من این غربی نظری غربی رو که با سرعت گفتم یه مقداری تو اینجا با کندی بر اساس این کتاب انسان شناسی عمومیه که انتشارات سم منتشر کرده. یعنی شما مثلا این کتاب های فکویی که نگاه میکنید همه نظریات تقریبا از قرن 18-19 شروع میشه و بحث میشه. جالبه اون کتاب انسان شناسی عمومی نصف کتابش فقط توضیح داروینیسمه. یعنی آقا این نمیدونم از انسان شکارچی، انسان ماهر، انسان فلان، انسان فلان تا میرسه انسان نواندرتال، انسان مثلا انسانای چی تا برسه به انسان ما. نصف کتاب هی بحثای فسیلی و سنگواره و اینا که به ماها ما چی بودیم قبلش. بعدش شروع میکنه همین نظریه که آقای فکویی و دیگران گفتن واردش میشه. این خیلی از این جهت مهمه که ما داریم انسانی که میخواییم بحث کنیم چه انسانیه. این انسان سابقش از کجا؟ سابقش از فسیله یا سابقش علاوه بر اینکه فسیل منظورم از این انسانهای میمونه یا نه انسان حتی اگه یه سابقه میمونی هم داشته باشه یه سابقه ماورایی هم داره. همون بحث آفرینش انسان که اونجا اگر برسیم قصد من این بود که خود علامه انسان قبل به دنیاش کل شرح دوست آیه قرآن. من اونجا به نظرم رسیدش که بخاطر که بحث کاربردی تر بشه غالبا سال قبل آیاتی از سوره بقره و سوره اعراف درباره آفرینش انسان رو می آوردم بحث می‌کردم که بگم این بحث‌ها چجوری بحث کاربردیه نه بحث مثلا آفرینش انسان می‌خواد فقط بگه خدا فرشته ها و آدم و اینا سجده کردن چی شد یا داره دعوای کاملا اجتماعی رو مطرح می‌کنه. میخواد بگه انسان با این سابقه چیکار میخواد بکنه وسط میدان. که به نظر من میرسه تو مقاله فتت هم گفتم مهمترین حریف ما تو انسان شناسی داروینه. اینو من قبلنا میگفتم بعدن یه یادداشتی از فروید پیدا کردم، دیدم چقدر این موضوع من تثبیت شد برای خودم. من این یه مقاله فطرت دارم که در واقع همین مبنا و شالوده رو شرح دادم، یه مقاله فطرت و جنسیت دارم. تو مقاله فطرت جنسیت اومدم گفتم خب حالا اگه ما خواستم بگم آی حرفای من انتزاعی نیست، من میکشونم به افق کاربرد. بعد گفتم مثلا مسئله جنسیت، زن و مرد، دعوای فمینیسم، این مسائل هست، اگه ما بخوام از نظر فطرت استفاده کنیم به حوزه جنسیت، اختزاعات اون بحثا چجوری میشه. اینه که می‌خواستم ببینم توی چیش که بودم یه چیزی از فروید پیدا کردم. توی دومی حریف من فرویده، تو اولی حریف من داروینه. بعد اونجا فروید میگه که سه تا ضربه کاری به دین وارد کردند. نفر اول کوپرنیکو میگه یا گالیله یادم نیست که این دوتا، که خلاصه از زمین مرکزی در آورد، چون انسان خودشو تو زمین میدید که مرکز عالمه، انسان افتاد گوشه عالم. میگه این اولین ضربه رو زد، دومین ضربه رو داروین زد که انسان فکر میکرد این موجودی که خودشه از آسمون اومده و خیلی خاصه. داروین گفت نه، تو همون ادامه همون میمونه ای. سومین ضربه رو من فروید زدم، چون این همچنان فکر میکرد این انسانی که حالا ولو گوشه ای از جهانه، ولو سابقش میمونه، اما عقل داره و این عقلش مدرنیته است با عقلانیت دیگه، عقلش همه کار است. من نشوندم نخیر، عقدات همه کار است. عقل تو زمین ناخودآگاه کاملا مسلط بر عقل تو و عقل تو کلا ابزاری برای اون چیز است. یه صدا ضربه، این صدا ضربه رو به دین زدند. برای همین است که در واقع ما با این صدا ضربه درگیریم. این اگه برای ما این مسئله حل بشه، این برای ما حله به نظر من. یعنی تو تفکرات ما الان مسئله خلیفت اللهی ما دائر مدار زمین مرکزی نیست، معلومه دیگه. یعنی شما این درکه ما اگه بتونیم نشون بدیم انسان خلیفت اللهه، جای برزن تصمیم کردیم حالا زمین مرکز که چیز بشه، منظومش هم چیز بشه یا کنارش باشه. من گفتم حتی همین هم فضای منظومه شمسی دارم، باز نمیتونی شما نظری زمین مرکزی رو ردش کنید. شما فهمیدید توی این خورشید و نمیدونم این سیارات خورشید و وسط بذاریم محاسبات راحت تره، اما از کجا میدونید تو کل کهکشان ها این زمین ما مرکزش نباشه؟ تصور کنید دیگه، یعنی فعلا نمیدونید زمین مرکز هست یا مرکز نیست، مثلا افق دید که رفته بالا. من تا حرف این است که ما درگیری اصلی ما با داروین، اون درگیری بعدی اون با فروید. خب
برای همین اینجا
البته این زمین مرکزی که الان شما فرمودید فکر میکنم با اون زمین مرکزی که اونا میگفتن متفاوت باشه.
خب
افق دید از ور میومد میرفت، میگفتن ما وسطی، اون میاد دور ما میچرخه، ولی این چیز
شما اون فضای کلانش این بود که زمین مرکز خورشید ستاره ها همش دور ما میچرخن. توی فضای افق گالیلئی منظومه شمسی شد، تو منظومه شمسی زمین نشد، خورشید شد مرکز. اما الان که فیزیک رفته تو کهکشان‌های میلیاردی اصلا نمیدونی که کدوم مرکزه. من حرفم اینه یادم برای اون بحث به معنی چیز شده. حالا منتها محل اصلی بحث من اون نیستش، نکته من این بود. من یه بحثی خواهم داشت سر این بحث داروینیسم و اگه برسیم فرازهای از سوره بقره و سوره اعراف که در واقع آفرینش انسانه با همین دید مطرح کنیم، که در واقع اینجا خدا تو آفرینش انسان چه نکته‌ای میخواد بگه، چه بعدا خواهیم دید. من این حال تو اونجا هم گفتم که دقیقاً داروینیست دقیقاً تئوری شخص شیطانه، یعنی عین عباراتی رو شیطان میگه تو سوره اعراف که هدف اصلی داروینیسته. منتها دقت کنید، داروینیست که دارم میگم برای من مهم نیست انسان از میمونه یا نه، یعنی من حتی اینکه انسان میمون باشه هم مشکل ندارم، برای من نه، مهم این است که انسان فقط از میمونه یا نه. داروینیسم اون کلمه فقطش مهمه، نه از میمون بودنش. داروینیسم القا میکنه شما فقط از میمونید. من میگم ممکن است از میمونم باشیم، اما فقط از میمون نیستیم. روح ما یه پدیده جدیدی توی انسان وارد کرده، نفخ توی من روحی
خودش
ببینید این میشه باز یه فاز بحث ما که من فکر میکنم خود یادداشت کردم این 3 تا 4 جلسه اینجا حداقل ما بحث ما این کرد. فاز بعدی بحث ما انصاف دنیا طرف بحث ما اون مبنای اینجا به شدت با جریانای بخوام بلاز مکتب بگیم با پوزیتیویست درگیریم و عجیبه با اینکه تفسیری یا انتقادی یا مقابل پوزیتیویستن اینجا با پوزیتیویست ها یکسانند، یعنی همه این مکاتب مبنا رو گذاشتن داروینیسم. این خیلی عجیبه ها، یعنی با اینکه خیلی ضد پوزیتیویستن اما همشون انسان شناسیشون داروینیستیه، یعنی کاملا انسان امتداد حیوان، چیزی بیشتر از حیوان نیست. این فیلم سیاره میمون ها دیدید یا ندیدید؟ فیلم سیاره میمون ها که سر مید حالا برسیم داره بحثش بکنیم، مید دقیقاً چیز میکنه، نشون میده که بلاز انسان شناسی بحث میکنه که چجوری میمون انسان میشه، فرق انسان و میمون چجوری یک پله بالاتره، کاملا تو فضای انسان شناسی و جامعه شناسی معرفته و سیاره میمون رو این فضا ساختن. خب این مال سابقه ما. بحث دیگری که خواهیم داشت بحث انصاف دنیا، من تو انصاف دنیا نقطه مقابل دعوای ما دعوای به یه معنا میتونم بگم نهیلیسمه، یعنی توی این دنیا ما اون دیگه حالا مثبتش که علامه بحث کرده، علامه توی رساله انصاف دنیاش تمام بحثش بحث اعتباریات، به این معنا شما میری سراغ جریان تفسیری، یعنی شما با پدیده اعتبار کردن سر و کار داری و اعتبار کردن چجوری نظام زندگی انسان رو در دنیا کن فیکون میکنه، هم با فرشته ها متفاوتش میکنه، هم با قبل خودش متفاوتش میکنه، قبل اونجوریش، یعنی هم با قبل داروینیش متفاوت میکنه که حیواناتن، هم با قبل ماورایش که فرشتگان هم متفاوتش میکنه. خیلی جالبه علامه رساله انصاف دنیاش فقط بحث اعتباریات، یعنی این رساله دو تا فصل داره، فصل اول بحث عقلیه، فصل دوم های بحث عقلی با آیات روایت کرده و میشه همون فصل اولش میشه. فصل اول یه پاراگراف اولش میگه که ادراکات ما دو قسمه، تو پاراگراف اول میگه ادراکات حقیقی، از پاراگراف دوم تا آخر فصل توضیح ادراکات اعتباریه. عنوان کتاب انسان فی دنیا، یعنی انسان فی دنیا از نظر علامه طباطبایی این است که شما بدون ادراک اعتباری یعنی چی؟ میگه گفتم چی ده؟ خب اون وقت این اعتباریات میشه همون جریان تفسیری که مخاطب معانی که ما توی افعال اشراف میکنیم اعتبار میکنیم دیگه. الان ببینید شما اعتبار کردید من استادم، تو متن واقعیت که چیزی به اسم استادی وجود نداره.
چرا میفهمم در مقابل تفسیری اینجا که
نه ناظر به فضاهای تفسیری ها، این در واقع با این جریانات ما یه مقدار دست و پنجه نرم میکنیم که من اگه برسم اینجا اون مقاله فطرتم و حتی اگه برسم اون مقاله جنسیتم هم اینجا میخوام بحث کنم برای شما که در واقع چجوری ما توی شرح زندگی انسان، البته اونا رو که بحث کنیم خواهید دید که مقاله فطرت به اونا هم ناظر هستش، به این میپردازیم که محور بس اعتبار جایگاهش در زندگی جنسیت که گفتم به خاطری که ما تو فاز زندگی سه تا فاز مهم داریم. یه فازمون به تعبیر قدما فرد، خانواده، حکمت عملی اینجور میکنه دیگه، جامعه، درسته؟ جنسیت اونجاییست که من میخوام بگم افق خانواده چه ماهیت کاملا متفاوتی دارد با جامعه، به خاطر اینکه تو فضای غربی که ما الان مبتلا بهش هستیم این است که تقسیم بندی دوگانه شده، میگه مسائل فردی اجتماعی، انقدر این تقسیم بندی دوگانه مستقر در ذهن همه ما ها که علوم ناظر به انسان توی تقسیم بندی دوگانه قرار میگیره، یعنی یا روانشناسی اخلاق علومی است که به فرد مربوطه یا جامعه شناسی اقتصاد مدیریت حقوق که به جامعه ناظره. ناظر به خانواده چی داری؟ شما میگید روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده، یعنی خانواده اصالت نداره، در که توی طبقه بندی قدما حکمت عملی میشد اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن. این طبقه بندی هم مال مسلماناست، خود ارسطو اینجوری نیست، خود ارسطو 4 تا است که عقبی نداره، یعنی خود جریان اسلامی متوجه شدن که پدیده خانواده یه پدیده کاملا متعادل با جامعه است. و حالا بعداً وارد این بحث بشیم، من میگم اصلا تو شما خانواده رو درست نفهمید تو فهم جامعه دچار گیر خواهید بود، برای همین است که بلافاصله شما تو فضای غرب میافتید تو فضای لیبرال یا فضای سوسیال، یعنی یا فردگرایی یا جامعه گرایی که جامعهش هم برساختیه، در حالی که تو نگاه های دینی اگه بخوایم بخشو بکنیم مفهومی که داریم مفهوم امته. حالا فقط دارم میگم که ذهنها رو درگیر کنم و این رو اگه برسیم میخوام بخشو بکنم. میدونید بین آیه مطهری و علامه طباطبایی یه طرف، آیت الله مثبات طرف دیگه، دعوای سر اصالت جامعه، خبر دارید دیگه که آیه مطهری و علامه میگن اصالت فرد دوتاشون قبول دارن، آیه مطهری و علامه میگن علاوه بر فرد جامعه هم اصالت داره، آیه مثبات میگه جامعه اصالت نداره. من به نظرم اصل دعوا که گیر کرده، من یه مقاله همون زمان دانشجویی نوشتم 83 اینا مثلا در واقع همینجا قضاوت کردم و نشون دادم که با ادبیات خدای مصباح آیه مصباح رد کردم، نشوندم که حق با علامه آیه مطهریه. بعد منتها الان دارم میگم، یعنی بعد از این بحثا دارم میگم، میگم که گیر دعوا سر این است که اینا از کلمه جعلی جامعه استفاده کردن و تو کلمه جامعه حق با آیه مصباحه، در یک کلمه اصلی ما تو این فضا امته. اگه آیه مطهری و علامه طباطبایی توجه میکردن به جای کلمه جامعه که معادل غربی سوسایتیه، از کلمه امت که نمیدونم اصلا معادل غربی داره یا نه استفاده میکردن، به راحتی نشون میدادن که امت اصالت داره. اتفاقا مهمترین ادله علامه آقای مطهری ادله قرآنیه، ادله قرآنی همش جاییه که با کلمه امت میاد جلو، که این یعنی ما یه بار جامعه رو یعنی اجتماع رو به مثابه جامعه میفهمیم، به مثابه جامعه فهمیدی میافتی تو فضای لیبرال ها یا سوسیال ها.
اما اگه
فرق اصلیشون این است که امت وحدت حقیقی داره، جامعه وحدتش اعتباری. برای همین شما امت ها، شما میگه امت اسلام، شما پیوند واقعی بین انسان هست، ولی میگه جامعه ایرانی
پیوندشون به خاطر چیه؟ به خاطر
ولایت. حالا اون بحثای مختلف داره که فقط هم تو خوبها نیستا، امت یهود، امت کفر، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، تو قیامت هم افراد محشور میشن هم امت ها محشور میشن. از مهمترین استدلالی که علامه آقای مطهری دارن، میگن حشر امت یعنی چی؟ حشر طبق مبنای مثبا فقط حشر فرد معنی داره، بنابراین ما حشر امت داریم. امت من همین فعلا نمیخوام مسئله همین الان بازش کنم، فقط دارم ذهن ها رو درگیر میکنم، میخوام بگم امت، این امت فهمش یه جور متأخر از فهم خانواده است. یعنی شما تا مسئله خانواده درست حل نشه، من تو فضای غربی امت که شده جامعه، جامعه هم کاملا وحدتش اعتباریه، این وحدت اعتباری سرویس کرده رو خانواده، خانواده هم یه شرکت اجتماعیه. برای همین است که خانواده اضمحلالش مشکل نداره، برای همین است که همجنسگرا هم خانواده است، برای همین است که یعنی پیچ عظیمی که در واقع خانواده تو غرب داره رخ میده. این حالا میخوام بگم این اگه برسیم، قصد دارم نیت کردم اینا رو بگم، نیت المؤمن خیر من عمل، به همین عمل نمیکنه. نرسیدم، من سال قبل همین میخواستم وارد بحث جامعه و امت و اینا بشم، نرسیدم، یه مقداری بحث خانواده رو میرسیدم. آره اگه برسیم اینا رو زودتر، من گفتم نمیخوام این اولی ها رو بگم، برای اینه که خودم مایلم این بحثا رو، یعنی چیزی که همیشه ضروری بوده به نظر، یعنی مسئله یعنی اصلا دعوای جامعه، اصلا ما جامعه شناسی بیشتر نیاز داریم یا امت شناسی، این مسئله میتونه بشه. یعنی شما مدل جامعه شناسی کاریه که دورکیم داره انجام میده، دیگران هم دارن انجام میدن، عمده پدر جامعه شناسی دورکیم دیگه، اون یه نهله ایست در شناخت جامعه. ببین شما الان مکرر جامعه ایرانی، من میگم جامعه شناسی رو هم لازم میدونم، من نمیگم امت شناسی کفایت میکنه، دیگه جامعه شناسی نیاز نیست، نه شما هم جامعه شناسی باید داشته باشی، از جامعه شناسی به مراتب مهمتر امت شناسی باید داشته باشی، که امت شناسی به نظرم اقتضائات خاص خودشو داره. ما خودمون دغدغه امت اسلام داریم، امت شیعه داریم، اینا رو خیلی میفهمم. من با فلان آدم توی مثلا بورکینافاسو نسبتم خیلی بیشتره با این آدمی که همینا تو قم این کارو داره میکنه، نسبت وجودیم بیشتره، ارتباطاتم بیشتره، چیکار باید بکنم باهاش، اینا همش تو فضای با اون طرف امت مخالف. یعنی شما با یه امتی درگیری، نه با جامعه آمریکا، شما با امت یهود، با امت صهیونیست درگیری. اینا مثلا تشخیص اینها به نظرم چیز مهمی به درد بحثی ما میخوره. خب
اونجا
چرا اینجا کاملا وقتی گفتم فضا تفسیر اکسیستانسیالیست هم اینجا اکسیستانسیالیست به شدت به فضا نهیلیست نزدیکند. یعنی اینا همش بحث در این است که اون ارزش ها چیکار داره میکنه، ارزش ها یه فرض امر اعتباری فرض محض دلخواه یا ارزش ها یه جور ریشه در واقعیت داره. ریشه در واقعیتش به سمت به سبک پوزیتیویستیه، یعنی کاملا تو طبیعت باید یافت بشه یا نه، بعد از این واقعیت تو طبیعت یافت نمیشه. اینا رو بحثی که اگه برسیم بحث کنیم.
خب فضا انسان شناسی اگزیستانسیال جدی‌تر
بجونه. من اگزیستانسیال ببین اگزیستانسیال جنبه
قاره ای دیگه انسان به معنا.
بله. نه اگزیستانسیال جنبه قاره ای من اتفاقا اونا محل بحث من هم، یعنی من فضای آلمانی هم دیگه عمده شون. اگر برسیم گام آخر انسان بعد دنیا، انسان بعد دنیا در واقع چارچوب آینده است، چارچوب آینده. مثلا اگه بخوام از کسایی که تو فضای غربی خوب بحث کرده بحث کنیم، این کتاب انسان خداگونه هراری، نمیدونم دیده نشد، این به نظرم تصویر اونها رو خوب شرح داده. یعنی تمام کارهای با یه مقدار تسامح، میگم آینده پژوهی با تسامح دارم میگم، اونا با دقت، یعنی میشه مناقشه کرد توش. ولی افقهایی که برای برنامه ریزی ناظر به آینده تو ذهنیت ها هست، ادبیاتی که هست، که نقطه مقابلش تو تفکر ما چیه؟ تو تفکر ما تو آینده سه تا کلید واژه مهم داریم: ظهور و رجعت و قیامت، که اینا هر کدوم فهم ما از آینده رو دیگرگون میکنه. بعد توی پژوهش ما چه نمیتونه ورود پیدا کنه؟ یعنی آیا اینا فقط یه اعتقادات شخصی است که برای که دلمون خوش باشه یا نه؟ تو افق ما انتظار میگیم که دوستان میگیم بحث آینده پژوهی کنه، چندی باری بحثمون شد که واقعا آینده پژوهی های اینا مبتنی بر تلقی های پوزیتیویستی یا تفسیریه، یا ما میتونیم آینده پژوهی مبتنی بر تلقی خودمون داشته باشیم؟ بعد چه اقتضایی داره، چه تفاوت هایی میکنه که البته اینا رو تا حالا بحث نکردم. یعنی فقط من اینجا یه مقداری به تبع اون رساله علامه شرح دادم مواقف بعد از مرگ و اون رساله علامه اینه. خودم یه چیزایی تو ذهنم هست، حالا ببینیم میرسیم یا نه، که نقطه اصلیش حالا من یادداشت کردم حقیقت عمل و دو تا کلمه مهم داریم، یکیش عمل، یکیش ارتباط. این دو تاست که در آینده همش داره جواب میده. یعنی شما روز قیامت ارتباط این تو قیامت میگم خیلی واضح باشه، هر چی شما تو قیامت داری یا حاصل عملته نیش که میدونید، یا حاصل ارتباطته که میشه شفاعت و دعوا و حق و حق و انواع ارتباطاتی که ارتباطاتی که با دیگران برقرار میکنید. همه چیز شما، همه هویت شما تو قیامت یا محصول عملته یا محصول ارتباطاتته، که این دوتا، فهم این دوتا ما آیات قرآن. اینم از نیجه از ذهن خود من
خیلی عرض هم مثل ما ارتباطه میجور پشت اون عمل
رو عمل رو پشت ارتباطه قرار میگیره
حقی که ایجاد
میشه. خلاصه عمل که میگه غالبا حیث ارتباطش با خود من مطرحه، ارتباط حیث اونجایی که من با دیگری دارم چیز میکنم مطرحه، این حیثش مطرحه. وگرنه تو هر ارتباطی عمل هست، تو هر عملی بی ارتباطی هست. اینش از چی یاد گفتن؟ ببینید ما یه حجم زیادی از آیات ناظر به حالا قیامت همه فکر میکنم، ولی به نظرم خیلی ناظر به رجعت و ظهور هم هست تو قرآن داریم. این آیات برای چیه؟ فقط برای اینکه ما بترسیم و امیدوار بشیم یا نه؟ اگه قرآن کتاب هدایت برنامه داره، میخواد راهکار بگه، نمیدونم چی و اینا، کتاب انسان شناسی دیگه، هر جا که بزن فیزیکی نتوش دارن انسان شناسی تو قرآن در میاد. اگه قراره عمده بحث‌های انسان شناسی ناظر به اینه، و میدونید نقطه حالا من توی کلاسم قبلا میگفتم برگ برنده ما توی اینجا اینه که ما پاسخ مسئله ها رو میدونیم. قیامت خاصیتش برای ما اینه. یعنی چی؟ یعنی یکی از معضلاتی که این تفسیری‌ها گذاشتن جلو و مثلا باز بودن متن، این که منظور باز بودن متن اینه که شما عمل انسانی شرحش بدید، هر چی تاریخ میگذره این عمله شرح و بست بیشتری پیدا میکنه که خود عامل هم نمیدونسته. توی تفسیر برای همین است که متن بازه، هیچ تفسیر نهایی از متن وجود نداره. یه علتش اینه. یعنی یک کسی یک کاری امام حسین علیه السلام یک کاری کرده تو کربلا، شما اگه یک کسی بصیرت داشته باشه تأثیر عمل امام حسین در انقلاب اسلامی رو میتونه ببینه، ولو که شما 200 سال بعد از شهادت امام حسین میگفتی که بابا این عمله یکی از کارکرداش این است که یه حکومتی در اینجا انگار حالت خوبه دیوونه ای تو، تو رو منظور برسونم، اینکه عمل ما برد داره، امتداد داره، امتداد تو متن واقع. بعد قیامت اونجاییست که تموم شده، سرجمع عمل شما رسیده به آخر، خروجی گرفتی. بعد ما در حوزه عمل و ارتباط که تمام زندگی ما عمل و ارتباطه، خروجی ها رو داریم. همتونم معلومه، یعنی ما میدونیم آخرش چیه با آیات قیامت و معاد. تونستم منظور رو برسونم؟ این هیچکی نداره، یعنی اطلاعاتی هیچکی نداره، این آینده پژوها ندارن این اطلاعات رو. هی همش حدس میزنن که مثلا این کاری که اینجا کردیم چی میشه، سناریو میچینن، چی میچینن. ما نسخه نهایی 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 داریم، نسخه نیمه نهایی هم داریم، رجعت و ظهور. همین چی شد؟ این همش نسخه های یه جور نیمه نهاییشه دیگه. اینا هم داریم، برامو گفتن اینجوری میشه، گفتن اینجوری میشه. بعد تأمل تو اینها میتونه کلی برای ما داده بیاره برای عمل الانمون. یعنی خلاصه عمل من در ظهور مؤثره یا نه؟ باورهای قطعی ماست، عمل الان من تو ظهور مؤثره. خب اگه مؤثره، تأثیر و محاسباتش و عمل کردنش و نحوه اقدام کردنش و برنامه‌ریزیش در این افق‌هایی است که من انشاءالله نیت کنم بحث کنم، چون نیت المؤمن خیر من عمله، نمی‌رسیم بحث کنیم.
خب فهمید سه چهار جلسه این
این سه سه چهار جلسه این سه چهار جلسه هم این سه چهار جلسه هم بعد یکی دو جلسه هم مونه برای این بحثه اول. بعد
از این یهودیه که
جمع، اما یهودیه خیلی ارتباط نداشت. حالا درست اسرائیل هی میری میایی ما با موساد این ارتباط داریم، ولی با یهودیه که اینجور بحث رو کنن نه. سوال دست
اصلا این که میفرمید ما جواب این سوال رو داریم، همون چیزیه که الان ما میدونیم آموزهای اسلام، میدونیم کار خوب چیه، کار بد چیه.
یعنی این آیات، نکته من این است، آیاتی که درباره قیامت و معاد شرح میده. ببین یه بار در حدی که ما استفاده میکنیم این است که کار بد نکن میسوزی، کار خوب بکن میری بهشت. الان ما استفاده اون آیات معاد و قیامت بیشتر از اینه؟ الان اینه، من حرفم این است که آیا این همه آیات با این حجم همین رو فقط میخواست بگه؟ ببین الان خود ما ها، مثلا من سوره احزاب الان دارم کار میکنم، تو این کار یک کانال یک آیه دارین تبلیغ هم میکنیم، بیاید عذرش بشه. سوره احزاب دارم کار میکنم، قبلا سوره چیز الان حجرات دارم کار میکنم، سوره احزاب کار میکنم. سوره احزاب، جنگ احزاب و میگیم چقدر این سوره کاربردیه برای مسائل اجتماعی امروز ما. سوره حجرات میگم چقدر کاربردیه برای مسائل اجتماعی امروز ما. سوال این است که سوره قیامت کاربردی نیست برای مسائل ما؟ سوره های دیگه ها؟ نکته رو بگم، از اینجا بحث من شروع شد. هنوز بخواد بگم کاربرد و واضح میتونم به شما بگم، نمیتونم بگم ها، ولی میگم علم پیشینی دارم، علم قبلی دارم که اگر سوره احزاب و حجرات کاربردی، حتما سوره واقعه و قیامت و اینا هم کاربردیه. و نه اینا، بعد حجم آیات قیامت میگن یک سوم قرآن چقدره؟ اگه یک سوم قرآنه، ما حجم آیات اجتماعی خیلی واضحش فکر نمی کنم یک دهم قرآن هم باشه. این یک دهم اینقدر کاربردیه، اون یک سوم اصلا به درد نمیخوره. فقط بگیم که اونجا کار بد بکنیم برات جهنم، کار خوب بکنیم برات بهشت. من از اینجا دغدغم شروع شده، همین میرم سراغ اینا چی در میارم. گاهی وقتا نکات در میاد، خیلی وقتا در نمیاد. میخوام این تلنگره رو من حداقل بزنم، اونایی که مثلا بزنه خودم میگم اینجا مثلا بزنم، مثال ساده بگم، مثالی توی این فضا. آیا مثلا من این که گفتم امت رو از اینجا گرفتم، علامه اینا این کار کردن دیگه، آه توی جهنم امت هست و ترا کل امتن جاثیه، کل امتن تود آیلا کتابه ها، امت کتاب دارد. امت کتاب داره یعنی امت یه واقعیت عینی خارجی داره، امت فقط و فقط یه اعتبار محض نیست. جامعه کتاب نداره. ببینید جامعه ایرانی یه نامه عمل داره، جامعه ایرانی انواعی از انسان‌های زد و نقیزند، معلومه دیگه، اما امت یه کتاب داره.
سر اینه که فرقه
چی؟
سر یعنی با این مبناست که سر فرقه اجتماعی بعضیا به امت هم حکم قائلن، یعنی حکم فردی قائل میشن، یه حکم به اصطلاح امتی قائل میشن. این مثلا اینا ظاهرا اینجوری نگاهی دارن که مگه خود امت مثلا بشه حکم میشه
بار. آن دیگه نکاتی که گفتی تو این فضای چیز، من به نظرم مهمترین علم فقه، انسان فقه دنیا، یعنی فقه و شریعت. شریعت اصلا شریعت چیه؟ بعد ما مخصوصا بعد انقلاب چه بلایی بر سر شریعت آوردیم. به خیال خودمون، حالا شما گفتید در جدا خیلی از اینکه من فقه اجتماعی فقه حکومتی وقتی دارم کار میکنم واقعا چرت و پرت، حالا منظورم آقای عرفی نیست ها، اون خیلی از اینا اینا مثلا نفهمیدن فقه، یعنی شما اول جایگاه چیزو درست تو نظام منظومه بفهمین بعد ببینید فقه اجتماعی، سریع احکام خدا رو زیر رو میکنیم به خیال فقه اجتماعی. یادداشت اخیرا هم دیدی یا نید داشت نوشتم که در واقع که چیز چقدر ما بعد انقلاب اومدیم ضد شریعت انجام دادیم بس فقه، این بحث قیمت گذاری نوشتم، قیمت گذاری خلاف شرع بیینه الان شده تبدیل به امر شرعی بیین. حالا چی؟
بس بخونم بعدش نقش
برات. آره بخونید بعد ضد انقلاب چون ما رو متهم کردید ضد انقلاب.
حالا چون جلسه مواس انتقادی رو میگه دشکال نداره جلسه رو هستن که الان تهران مشغول هم الان شروع به چون تهران
مشغول هم اینجا
نه
از ما آجام
با اون بیشتره.
خب چی میگفتم الان؟
مواس فقه
چرا قابل فقه
امتداد این مثلا از
من این هاشم گفتم که توی فضای آیات قیامت، یعنی خلاصه این آیات قیامت یه چیزی گفتن که به درد ما مالا، این هاشم گفتم که امت رو گفتم، بعد مثلا از خود فضای امت من چون بحث خانواده اینا رو کار میکنم مدتیه رفتم سراغ فضای خانواده، خود بحث های خانواده توی بهشت و جهنم که خانواده میمونه یا نمیمونه، شما ببینید یه جای خانواده به شدت متلاشی میشه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، یه جای خانواده به شدت مونه هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون، یا میفرماید که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانه الحقنا بهم ذریتهم و ما الدناهم من عمل من شيء. خانواده وقت شما اینجا میتونید بکشید تو افق تعیین خانواده، اگر آخرت باطن دنیاست پس شما میتونید بفهمید آقا چه جور خانواده‌ای داریم، چه جور جوامعی داریم، امت‌هایی داریم، کجاها امته، کجا جامعه، کجا قریه است، کجا این قریه ذهنیت من است که قریه تقریبا شبیه جامعه است. چی؟ جزئیه میام؟
ذریه.
آره. فهم می‌کنه هر کدوم چه کاربردی داره. خلاصه خب نکته این است که یعنی این بحث های قرآنی در روی قیامت ما بعضا داره برای زندگی دنیا، صرفا و صرفا نخواستن یه اطلاعات عمومی ما بدن که حالا اون خوب باشه.
مثلا آمد رو این معنی یه بار ایدئولوژیک داره، یه نسبت با ایدئولوژیک داره که
تفاوتش با ملت می‌بینیم. امت آره بار اعتقادی چند دو تا حواست باشه، منفی هم داریم امت ها، امت
ملت
بله امت کفره، یعنی رو کفرش امت مثلا به شدت با امام گره میخوره، برای ائمه کفر هم داریم.
مقدمه حقوق متقابل اسلام ایران حالا مقابل شهر متحری نیستی مقدمه بزرش به این
خدم متقابل. بله بله همون مقدمه های متحری اونجا اصلی در هم همون جا گرفتم من. نه یه مقدمه مال اون انجمن چی هست بعد این یکی مقدمه که مال خدای متحریه، اون مقدمه رو ظاهرن خدای متحری چیز بوده همراه
اونجا هست.
خب ساعت چنده؟
بسرم
خسته نیستم متاسفانه خسته نیستم بذارید من چیز کنم، من حالا چند دقیقه که مونده چه دیگه رو بام که دیر اومدیم و کلاس دیگه شما بعد این؟
نه اصلا ما بسیم خسته نباشیم
خسته نیستم
خب بعدش که بسرم
نیستم خب من حد چون یه رو بام دیر اومدم یه نکته مالو بحث کنیم من گفتم حداقل این بحث اصطلاح شد
جلسه هفته بعد الان
بدیم
ما راستی من هفته بعد نیستم هفته بعد من نیستم من مشهد
هم
اگه میخوای خب خواهد الان یه استر
رو
نیستم
اکثر رفقا
حقه دوستان زایر
نیستم من نه 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 من خبر دادن بچه های اون کلاسی که نمیان کلاس چاره
نیم اگه حضور اونایی که نیستن رو برای جلسه بعد الان بزنی
اونایی که نیستن بگیم
زب میکنیم
میدونیم
که سوزیم سوزیم حضوری
نه میدونم من نه حضوری میزنم از جهتش مشکل نیست ولی چیزه گفتم خودش شاکه نشن بگن آقا بحثای اولی هست و ما جا موندیم
نه
نه نه حالا ایل نیست کسی هستن
زب میکنیم پس واسه یه استراتیجی نه که اصلا
مهم نیست نه
اینطور نیست صوت رو گوش میدم
صوت رو گوش
میدم باشه همون ساعت چهار
نه این ساعت
ده دقیقه به چهار و سلام علیکم.